یعنی اگر مهدی فتاحپور سال 47 به عنوان خب یک عنصر فعال دانشجویی امکان اینو داشت، چون فعالیت دانشجویی عمدتا سمت و سوی صنفی داره، اگر در کشورهای دیکتاتوری اینا به تعبیری اصلا مخالفت با حکومت تلقی میشه، در جاهایی که حداقل آزادی وجود داره در همون حد فعالیت های صنفی باقی میمونه و هیچ که مورده.
ما فعالیت صنفی که میکردیم فعالیت آزاد بود، علنی بود. من نماینده دانشجوها بودم، در انتخابات شرکت کرده بودیم. ولی خب در ایران اتفاقی که افتاد اینه که سال 50 من به عنوان نماینده دانشجو دستگیر شدم، یه سال زندان بودم. من یک سال بین 50 تا 51 زندان بودم.
عزیز شما ولی... همینجا توضیح بدید که واقعا در اون سال که به عنوان فعال دانشجو و نماینده دانشجو خب دستگیر شدید، ولی واقعا علت دیگه‌ای داشت که شما
سال 50 هیچ
سال 50 رو میگم
سال 50 من صرفا فعالیت دانشجویی هیچ فعالی مسئولیتی هیچ
میشه توضیح بدید این فعالیت دانشجویی
تظاهرات میکردیم، تله رژیم تظاهرات کرده بودیم، تظاهرات کرده بودیم برای آزادی زندانیان، دانشجوهایی که زندانی بودن، فعالیت‌های صنفی داشتیم، نماینده دانشجوها بودیم، کارهای دانشجویی
که دانشجوها رو برای چی گرفته بودن؟
سوالی که شما میکنید برمیگرده به حکومت، یعنی حکومت اون زمان همونطور که گفتم مرتب بسته‌تر میشد. منظورم از طرف خود ماست، یعنی فعالیت‌های دانشجویی وقتی من صحبت میکنم فعالیت‌های دانشجویی خصوصیتش اینه که علنی است. همه کاری که ما می‌کردیم علنی، اونها کاری مخفی نمی‌کردیم. به عنوان دانشجویی منظورمه، می اومدیم تظاهرات می‌کردیم، خود تو خیابون داریم می‌ریم تظاهرات می‌کنیم دیگه. بله. ولی واکنشی که به مبارزات ما نشون داده می‌شد، کما اینکه در تمام کشورهای دیگه دیکتاتوری هم هست، مسئله دستگیری نمایندگان، سرکوب رهبران، هم این که مثلا در ایران اعتصاب می‌شدن، اعتصاب کارگری، اعتصاب کارگری از علنی است، یه مبارزه علنی است، حساب کارگری که سازمان کارگری که مخفی نمیتونه باشه، سازمان سیاسی که مخفی ممکنه باشن، ولی مبارزه کارگری، کارگری با هم در تماسن و علنی است. ولی کاری که میشه میان مسئولین این مبارزه رهبرانشون رو میگیرن. بنابراین این که دستگیری یا اینها مطرح میشه واکنش حکومته، و اون زمان هم این مسئله وجود داشت. یعنی اون زمان در ایران ما مبارزه دانشجویی میکردیم، ولی بنده به عنوان مبارز دانشجویی دستگیر شدم، یه سال زندان بودم.
یک سال زندان
بعد که از زندان اومدم بیرون مبارزه دانشجویی میکردم، ولی بعد از 51 که اومدم دیگه در ارتباط با چریکای فداییم. دور دوم که من دستگیر شدم سال 52 در ارتباط با سازمان فدایی است.
یعنی اگر امکان داشتید، یعنی به زندان نمیرفتید و امکان داشتید که فعالیت دانشجویی رو ادامه بدید، چه بسا؟
من راجع به اینکه چه کار میکردیم دیگه نمیدونم. مسئله اینها دو تا موضوع متفاوته. یکی مبارزه مدنی، دانشجویی، صنفی، جنبش هایی که در این چارچوب وجود داره، این جنبش ها در اون زمان هم وجود داشت، بعد هم وجود داشت، قبلش هم وجود داشت. این مبارزات با واکنش مواجه میشد. یک بخش مبارزه سیاسی است، یعنی شما به عنوان یک تشکل سیاسی میخواید فعالیت بکنید برای تغییرات بنیانی. مبارزه دانشجویی که نمیخواد حکومت رو عوض کنه، مبارزه دانشجو میخواد یه سری خصوصیاتی برای دانشجو به دست بیاره، سری امتیاز. ماکسیمم ما تظاهرات میکردیم که زندانیانی که دانشجو گرفتن آزاد کنن. ما در دوره دانشجویی مبارزه نمیکردیم، تظاهرات نمیکردیم علیه شاه رژیم بدیم. سال 55 و 49 رو میگم، سال بعد این موضوعات وجود داره. مبارزه دانشجویی برای خواستهای معینی در باز شدن فضا، امکانات حرکت دانشجوها، فعالیت محدود کردن فعالیت ساواک یا پلیس در دانشگاه و از این جور مسائل بود. این کارا رو ما انجام میدادیم. ولی وقتی مبارزه سیاسی مطرح میشه، مبارزه سیاسی در ایران اجازه داده نمیشد. کسی که میخواست مبارزه سیاسی وارد بشه باید کار مخفی میکرد یا نمیدونست. این خصوصیت اون زمانه. از این نقطه نظر به دلیل اینکه امروز با شدت بیشتری همون مسائل وجود داره، هر دو پدیده آشناست. یعنی ما مبارزات مدنی در ایران داریم که انجام میشه، یعنی آدم ها میان مبارزه میکنن، یه خواستای معینی رو مطرح میکنن، ولی مبارزه تحت فشاره. از طرف دیگر اگر کسانی میخوان فعالیت متشکل سیاسی بکنن، طبیعتاً واکنش خیلی خشنی نسبت به اونا نشون داده میشه و اون زمان هم این مسئله وجود داشت.
پس شما با این بیان من آیا همخوانی دارید که مشکل اصلی مردم ایران و تأثیرات خارجی رو کار ندارن، مشکل مردم ایران در این سالها، یعنی صد و چند سال اخیر بعد از مشروطه، مشکل استبداد بوده؟
مسئله استبداد خب یک مسئله مرکزی است که در
یعنی انسداد سیاسی رو
انسداد همواره وجود داشته. البته مشکلات یک مشکل ما نداریم، یعنی باید از زاویه‌های ولی شما از زاویه اجتماعی بخواید بیاین، از زاویه سیاسی بخواید بیاین، از زاویه فرهنگی بیاین میتونید مسئله ولی از زاویه سیاسی که شما مطرح میکنید دقیق صحبت شما مسئله عدم گشایش فضای سیاسی و مسئله استبداد در تمام دوران سالهای گذشته در ایران وجود داشته و فعلا ما با این مسئله مواجهیم در ایران.
یعنی مهدی عزیز توضیح بده شما این مسئله رو چگونه میبینید که مردمی که به اصطلاح به خاطر حتی فعالیت دانشجویی، به خاطر فعالیت‌های صنفی، به خاطر مثلا حقوق مسلم خودشون، آزادی بیان، آزادی دستجات و گروه ها و در چارچوب قانونی حرکت کردن مورد آزار و تعقیب قرار میگیرند، و خیلی عجیب نیست که کمترین فضایی که باز میشه وقت میلیون ها نفر خواهان تغییر رژیم میشن، تغییر وضعیت میشن. ببینید سال 57 رو میگم،
نه اصلا این یک خصوصیتیه در این چارچوب. شما زمانی که امکانات مبارزات سیاسی علنی رو میبندید در یک کشور، زمانی که امکانات جریان‌های سیاسی که میخوان با اشکال سیاسی مختلف مبارزه بکنن میبندید، طبیعتاً تغییر خیلی امکان داره که با فروپاشی معتبر بشه. این در فقط در ایران نیست، در خیلی از کشورها امروز هم با همین وضعیت مواجهیم. یعنی برای اینکه شما نگاه کنید در ایران وضعیتی که به وجود میاد، سال 54 در ایران، اون زمان سال 54 ایران در اوج امکانات، وضعیت اقتصادی خوبه، طبقه متوسط رشد کرده، هنوز مشکلات اقتصادی که سال 56 خودش نشون داد سال 54 دیده نمیشه، پول نفت بالا رفته و رژیم قدرت کامل داره، سازمان‌های سیاسی در موقعیت ضعیفی هستند، سازمان‌های چریک‌های فدایی و مجاهدین سال بعدش به طور در حد نابودی ضربه می‌خورن، مجاهدین که کامل، سازمان چریک‌های فدایی هم رهبریش از دست میده و حزب توده و جبهه ملی هم که اصلا فعالیتی ندارن. ولی شما در همون مقطع به جای اینکه فضا باز بشه، فضا بسته میشه. در جهت صحبتی که شما می‌کنید، این کلید آن چیزی که در سال 57 اتفاق افتاد سال 56 زده نشد، سال 54 زده شد. یعنی زمانی که امکان داشت فضا باز بشه و اگر باز میشه رژیم میتونست خودش هدایت کنه فضا رو. در کشورهای دیگه این اتفاق افتاد، در اردن اتفاق افتاد، در مراکش اتفاق افتاد همزمان. من صحبت از کشورهای اروپا یا کشورهای آمریکا لاتین نمی کنم، در جاهایی که از همه نظر از موقعیتشون ضعیف‌تر از ایرانه. ولی وقتی این چنین امکانی به وجود میاد، شما امکان داره که جریانات جبهه ملی، جریانات لیبرال، جریانات منتقل درون حکومتی، اینا هر کدوم یه نقشی ایفا بکنن و اینکه بخواد فضا باز بشه و تغییرات از نظر سیاسی پیش بره در شرایطی وجود داره که بتونه یک تنوعی از نیروهای سیاسی در جامعه وجود داشته باشه. شما وقتی جلوی اینها رو ببندید، حتی درون حکومت امکان پذیر نشه که مثلا یک حزب مردم و یک حزب ایران نوین وجود داشته باشه، همه رو بخواید بکنید یک حزب، نتیجه این میشه که موقعی که گشایش مطرح میشه، یک عنصر در مقابل ذهن همه نیروها قرار میگیره، یا آ یا ب، سه و د و اینا رو جلوش میگیرید شما. و این خصوصیتی که فقط در ایران هم اتفاق نیفتاده. شما مثلا اگر سال 56 اون زمانی که شروع شد یک تحولاتی بر اثر فشار عامل بین‌المللی به طور جدی بود و مثلا آقای بختیار به جای آقای آموزگار آقای بختیار می اومد روی کار سال 56 حتی یه سال. اون زمان خب برای خیلی از نیروها مثل ماها صحنه فرق می‌کرد. من در خاطراتم نوشتم سال 54 ما رو می‌خواستن از زندان اوین ببرن زندان ما، از زندان قصر می‌خواستن ببرن جای دیگه. من نمی‌دونستم که برای چی می‌برن، فکر می‌کردیم می‌خوام بریم مصاحبه بکنن راجع به جنین رستاخیز. من اونجا در اتفاقی که می‌خواستم ببرم بیژن جزنی رو دیدم، ازش پرسیدم که ما احتمالاً می‌برن ما رو مصاحبه کنن راجع به این تشکیل از رستاخیز، موزه ما چیه؟ ایشون گفت خیلی روشنه، موزه ما اینه که تمام این مبارزات رادیکال مسلحانه و غیره محصول شرایط دیکتاتوری است. شما فضا رو باز بکنید، همه میان مبارزه سیاسی میکنن در چارچوب قانون.
این
جملات بیژن جزنی است به من گفت، همون حرفایی که ما تو دادگاهمون هم زدیم، این همینا رو با در بازجویی جواب داد و من خیالم راحت شد، به نظرم خیلی حرف منطقی بود. این حرفا رو در بازجویی هم بندم زدم و این اعتقادمون بود ولیکن شما در شرایطی که انقلاب شده فضا فقط میاد، در شرایطی که حکومت رفته رو فروپاشی و دیگه کسی اعتماد نداره.
ولی سرنوشت بیژن جزنی که به
همون روز یه هفته بعدش اعدام شد، این درست 10 روز قبل از اعدامش این صحبت
کرد، البته علنی هم نشد و هنوز هم
بله دیگه، یعنی کشته شد.
طرفداران رژیم سابق ادعا میکنند که در هنگام فرار
نه اون که خب شوخی میکنن، اون که دیگه فاکتای زیادی وجود داره که ایشون رو بردن در اون پد تپه‌ها زدن
همراه با 8 نفر دیگه.
چون اصلا با هم دیگه ما رو بردن زندان اوین، یعنی ما رو منتقل کردن، رفتیم در زندان اوین مستقر شدیم، ایشون از سلول انفرادی بردن.
حالا خیلی کوتاه این دو دقیقه بگید ببینم این موضوعی که حالا اشاره شد در واقع بیژن جزنی رو میشه زندیات بیژن جزنی رو میشه جزء تئوریسین های مبارزه مخفی و مبارزه مسلم به حساب، اگر نگیم
تئوریسین اصلی ما بوده.
بله. و نظرشون که اینجوری این بود، واکنش رژیم به یک همچین طرز تفکری این شد که یک هفته بعد در واقع اینها در تپه های اوین.
نه ببینید، این اتفاق کیه؟ سال 54 تشکیل حزب رستاخیز که در اسفند 53 اتفاق میفته، این اتفاق 54 یعنی یک ماه و 10 روز بعد از تشکیل حزب رستاخیز، 40 روز بعد. حزب رستاخیز یک دونه تشکیل حزب رستاخیز نیست، یه سری اتفاق افتاد در ایران. حزب رستاخیز تشکیل شد، دو تا حزبای حکومتی منحل شدن، حزب مردم، حزب ایران نوین. زندان ها که ما بودیم، ما رو بردن زندان اوین، یک سال و نیم ما ملاقاتی نداشتیم، امکانات ارتباطی رو با بیرون بستن. تمام کسانی که زندانیشون تموم شده بود در اون سالها نگه داشتن، افراد بهش میگفتن ملیکش. یک سال و نیم کسانی که زندانشون تموم شده آزاد نشدن، کسانی که قبلا در دادگاه ها میرفتن 3 سال زندان میگرفتن، 2 سال زندان میگرفتن، سطح محکومیتشون رفت به 10 سال و 15 سال. کسانی که با یه اعلامیه میگرفتن در حد یک چریک سالهای قبل شکنجه میکردن. شما با یک تغییر عمومی در سیاست مواجه شدید، یعنی یه تغییری که در شرایطی که رژیم موقعیت محکمتری پیدا کرده بود و امکان داشت که فضا برآمد، وضعیت جامعه خوب شده بود، امکان این که بتونه، امکان داشت که بتونه با باز کردن فضا نیروها رو جذب کنه، رفت در جهت بسته شدن. و اعدام بیژن جزنی هم یک شاخه‌ای از همین بسته شدنه، یعنی یک